نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که در اولین ثانیه‌های 20 خرداد ماه با رادیو فردا همراه شدید، به شما یکی از گوشه و کنار ایران در بامداد دوشنبه به رادیو فردا پیوستید تا تازه ترین اخبار و گزارش ها رو بشنوید. آزاده اصلی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما همراه با بقیه همکارانم که توی این برنامه زنده ما رو همراهی خواهند کرد. با خبرها شروع میکنیم در بامداد دوشنبه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های امنیتی یمن میگویند در درگیری بین ماموران امنیتی و جمعی از شورشیان شیعه زیدی یا حوثی ها در صنعا پایتخت 10 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از مقام های امنیتی یمن، شورشیان به میان جمعی حدود 500 نفر که خواستار آزادی عده‌ای از زندانیان بودند نفوذ کرده و با سلاح های خودکار و نارنجک به ساختمان سازمان امنیت ملی حمله کردند. یکی از مقام های یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از زندانیان مظنون به همکاری اطلاعاتی با ایران هستند. همزمان یکی از رهبران حوثی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در مقابل این ساختمان دست به تظاهرات زده و خواهان انحلال سازمان امنیت ملی متعلق به دوران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق بودند که ماموران امنیتی با آنها حمله کردند و ده ها تن زخمی شدند. حوثی ها که بخشی از شمال یمن را کنترل می کنند، حدود 3 سال پیش با دولت مرکزی قرارداد آتش بس امضا کردند و در حال مذاکرات صلح با دولت هستند. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را به دادن اطلاعات نادرست و سیاه نمایی در مسائل امنیتی و دفاعی متهم کرده است. مسعود جزایری به خبرگزاری فارس گفته است که قبلا به نامزدها تذکر داده بودند که وارد این گونه مسائل نشوند. او افزوده است که حق برخورد قانونی با نامزدهایی را که این محدوده را رعایت نمی‌کنند برای خود محفوظ می‌دانند و آن را به پس از انتخابات موکول می‌کنند. برخی نامزدهای انتخابات در آخرین مناظره تلویزیونی خود در روز جمعه به دفاع از مواضعشان در ارتباط با نحوه برخورد با دانشجویان در سال 82 در سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران پرداختند و همچنین مسائلی را در ارتباط با سرکوب اعتراض‌ها در برخی شهرها بیان کردند. خبرگزاری فارس از احتمال بررسی مجدد صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران در جلسه شورای نگهبان در روز دوشنبه خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه میگوید که به دلیل اظهارات به گفته این خبرگزاری ضد امنیتی و غیرقانونی حسن روحانی کاندیدای انتخابات شورای ریاست جمهوری، شورای نگهبان تصمیم دارد تا صلاحیت این کاندیدا را در جلسه فردای خود مجددا بررسی کند. این خبرگزاری افزوده که حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضد امنیتی همچون همایش حامیان روحانی در جماران و حرکات خیابانی مانند همایش ورزشگاه شیرودی از جمله مواردی که سبب شده تا شورای نگهبان تصمیم بگیرد تا صلاحیت او را مجدداً بررسی کند. نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق میگوید در مذاکره با مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق برای حل اختلافات به توافق رسیدند. نوری آل‌مالکی روز یکشنبه برای اولین بار پس از 3 سال به اربیل رفته بود. او گفت که به تدریج برای حل اختلافات از جمله مسائل ارضی در چارچوب قانون اساسی این کشور حرکت خواهند کرد. مسعود بارزانی نیز سفر مالکی را مهم و آغاز فصل جدیدی توصیف کرد. منطقه کرکوک و منابع نفتی آن از جمله اختلافات میان کردها و دولت مرکزی عراق است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های قطر وارد دوحه شد. به گزارش خبرگزاری ها، آقای کرزی درباره احتمال میزبانی مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان با مقام‌های قطر گفتگو خواهد کرد. حامد کرزی اخیراً با پیشنهاد گشودن دفتر طالبان در دوحه موافقت کرد و گفت که این اقدام می‌تواند راه را برای ارتباط مستقیم میان طرفین باز کند. قرار است نیروهای رزمی ناتو تا پایان سال آینده میلادی افغانستان را ترک کنند. و به گفته سخنگوی دولت آفریقای جنوبی، شرایط جسمی نلسون ماندلا همچنان در حالت وخیم اما پایداری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنگو گفته است که آقای ماندلا همچنان میتواند با صحبت ریه‌های خودش نفس بکشد. نلسون ماندلا از 2 روز پیش به دلیل عفونت ریه در بیمارستان بستری شده است. او در ماه‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن بیماری کمتر در مجامع عمومی ظاهر شده بود.
متشکرم اینا بهارمست، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه تلاش برای تکمیل راکتور آب سنگین عراق یکی از نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
اون کسانی که در زمینه هسته‌ای متخصص هستن میدونن اون راهی رو که از طریق اورانیوم اینا دارن طی میکنن نمیتونه منجر به بمب هسته‌ای برای سوار کردن روی موشک‌ها باشه، باید پلوتونیوم باشه.
آخرین اخبار انتخابات در ایران، سعید جلیلی مخالفان عملکرد تیم هسته‌ای ایران را جریان تردید معرفی کرد.
هسته‌ای این فتنه انحراف و تردید در ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح شده. اگر ایرادی باشه یاد برمی‌گرده به ساختار.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از صدای دیگر را می‌شنوید. علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران با اشاره به سومین مناظره این نامزدها گفته گفته‌های حسن روحانی درباره پرونده هسته‌ای ایران رو مورد تاکید قرار داده و گفته که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داده تا ایران رو به جنگ تهدید کنند. از طرف دیگه سعید جلیلی هم در تازه‌ترین اظهار نظرش در این زمینه گفته که بعد از به توصیف او فتنه و انحراف، خطر امروز خطر جریان تردید است. در برنامه‌ای که در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران داشتیم با داوود حمیداس باوند صحبت کردیم، استاد ارشد روابط بین‌الملل در تهران، و درباره وجه تمایز مورد بحث و مناقشه در اظهار نظرهای 8 نامزد انتخاباتی پرسیدیم.
در مورد نکته‌ای که اشاره شده در مورد جامعه فتنه و انحراف و تردید، که البته در مورد نکته اول خود من تردیدهایی دارم در پذیرش این، ولی در هر حال در هر جامعه انتخاباتی اگر قرار بشه همگان تایید بکنن نظرات یکدیگر رو و در این حال تایید کنن دولت قبلی رو، خب هیچ برنامه چیزی رقابتی معنا و مفهوم نخواهد داشت.
طبق مواردی که شما گفتید آقای باوند، آقای جلیلی در کارنامه چیزی رو در این زمینه به شکل مشخص اعلام کرده تا جایی که شما شنیدید، به خصوص در مناظره اخیر؟
بله. نه، نکته دوم عبارت از این است که هسته این فتنه انحراف و تردید در ساختار نظام جمهوری اسلامی مطرح شده و بنابراین اگر ایرادی باشه یاد برمی‌گرده به ساختار، اونم در رابطه با کسانی بودن که در سیستم دارای مدیریت بودن برای سالهای سال و در هر حال در این چارچوب نقشی داشتن، و لذا برمی‌گرده این نکات و این اتهامات به کسانی که در این 30 سال مدیریتی داشتن، مسئولیت‌های خطیری داشتن در نظام، برمیگرده به کل ساختار. ولی ازا تردید در چه موردی؟ تردید در مورد جناح‌های جدیدی تنها مدیریتشون و مسئولیتشون در مورد مسئله تکنولوژی هسته‌ای بوده.
بله، و البته آقای باوند اشاره ایشون هم دقیقاً به پرونده هسته‌ای ایران بود و انتقادشون به کسانی که به هر حال به گفته ایشون در جریان تردید قرار دادن. اجازه بدید من یه سوال بپرسم آقای باوند. توی مناظره به هر حال بین آقای ولایتی آقای جلیلی بحث به شدت در گرفت در مورد همین مسئله که شاید بعد منجر به واکنش آقای جلیلی شد. توی این جدال رفسی شما چه نکته‌ای رو می‌بینید؟
ببینید، نکته قابل توجه حکایت از این دارد که در زمانی که در مدتی که این مدیریت آقای جدیدی صورت می گرفته تا این زمان انجام انتخابات هیچ واکنش و ایراد و انتقادی از سوی شرکت کنندگان در این رقابت صورت نگرفته بود، و شاید آقای روحانی تا حدودی در رابطه با دفاع از دوران مسئولیت خودشون و مقایسه نظراتی رو مطرح کردن، ولی دیگر داوطلبان هیچ واکنش خاصی به خصوص منفی نداشتن. ولی خب با توجه به اینکه رقابت انتخاباتی است، اظهار نظری که از سوی آقای انجام گرفته آقای ولایتی آقای رضایی حاکی از این بوده که در این دوران مذاکرات و فرایند ناشی از آن نتایج قابل قبولی حاصل نشده و به موازات اون در هر حال تحریم‌های اقتصادی گسترش روزافزون داشته.
آقای باوند اجازه بدید ازتون در مورد تمایز سخنان این آقایون هم بپرسیم. این 8 نامزد به خصوص در مناظره اخیرشون صحبتایی رو مطرح کردن در مورد سیاست خارجیشون. اگه بخواید خیلی کوتاه خلاصه بگید چون وقت زیادی نداریم متاسفانه، شما چه می‌بینید در نگاه اونها؟
ببینید این 8 کاندید علل اصول در چارچوب ساختار نظام اصولگرایی بودن، با یک استثنای نسبی که آقای روحانی و عارف تمایلاتی به سوی اصلاح طلبان داشتند و بنابراین اگر رقابتی یا اظهار نظر متقابلی صورت میگیره در چارچوب ساختاریست و ارزش‌هاییست که لااقل 6 تا از آنها به صورت جدی پایبند به آنها بودن.
داوود همیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در تهران بود که در مورد وضعیت اخیر در انتخابات ریاست جمهوری در ایران توضیح میداد.
آقای باقری میگه که آقای روحانی با آمریکا سازش کرده. ما ایرانی ها هممون میخوام با آمریکا و دیگر کشورها سازش بکنیم. ما آدم های جنگ طلبی نیستیم اصلا.
تنها کسی که میتونه بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنه آقای جلیلی میباشن. آقای روحانی میتونه آزادی های اجتماعی رو بیشتر کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی همچنان چند سال دیگر به حکومتش ادامه بده.
به نظر این جانب اگر این انتخابات ریاست جمهوری با 8 نفر کاندیدهای منتخب شورای نگهبان و بدون دخالت رهبری صورت گیرد، آقای دکتر حسن روحانی مناسب ترین است. حسن نجف آبادی، آلمان.
کسانی که مردم رو تشویق میکنن که در انتخابات شرکت کنن، خوب یادشون باشه که آقای خامنه‌ای فرمودن هر یک رأی یک رأی به رژیم است. پس اگر با رژیم موافقیم بریم رأی بدیم، اگر مخالفیم تو این شو شرکت نکنیم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری رسمی در ایران گزارش داده که جمهوری اسلامی روز یک شنبه یک گام دیگه برای تکمیل راکتور آب سنگین عراق برداشته. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از نصب محفظه اصلی این راکتور با حضور محمود احمدی نژاد خبر داده. از نادر صدیقی بشنویم.
اسوشیتد پرس به نقل از ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که روز یک شنبه بازدید محمود احمدی نژاد از تأسیسات راکتور اتمی عراق با آغاز به کار عملیاتی آن همزمان بود و در حضور وی محفظه اصلی راکتور آب سنگین نصب شده است. سایر خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم گزارش دادند که قرار است این راکتور به تدریج جایگزین راکتور پژوهشی دانشگاه تهران بشود. راکتور دانشگاه تهران نخستین راکتوری است که در اوائل دهه 1340 خورشیدی از جانب دولت آمریکا به ایران اهدا شد و بیشتر از آن استفاده پزشکی می شود. خبرگزاری فارس در گزارش خود اضافه کرده که با نصب محفظه فوقانی راکتور عراق گام مهمی در تکمیل این راکتور برداشته شد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز یکشنبه اعلام کرد که سوختگذاری مجازی راکتور آب سنگین تا پایان امسال انجام می شود و بهره برداری کامل از آن از سال آینده آغاز خواهد شد. علیرضا آثار کارشناس فیزیک اتمی در وین در رابطه با حساسیت و نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دشواری‌های ناشی از راکتور آب سنگین عراق را عمیق‌تر از فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران می‌داند و در همان حال گفتگوهای آینده در این زمینه را هم بی‌فایده می‌خواند.
راکتور بسیار مسئله خطرناکیه. اون کسانی که در زمینه هسته‌ای متخصص هستن میدونن که اون راهی رو که طریق اورانیوم اینا دارن طی میکنن نمیتونه منجر به بمب هسته‌ای برای سوار کردن روی کلاهک‌های یعنی روی موشک‌ها باشه. اون 100% باید پلوتونیوم باشه. حالا من وارد جزئیات این امر نمیشم. بنابراین این مسئله راکتور عراق که کم کم داره به اون مراحل پایانیش میرسه یک مسئله جدیدی شده، به صورتی که آقای آمانو اعلام کرد که واقعا ما در مذاکرات مستقیم آژانس با جمهوری اسلامی به بنبست کامل رسیدیم و مذاکرات ما به یک دور باطل تبدیل شده. یعنی در واقع داریم دور خودمون میگردیم و به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. آقای خامنه ای به عنوان تنها تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی رئیس جمهور روی کار خواهد آورد. اینها به هیچ عنوان قادر نخواهند بود که کوچکترین قدمی مخالف با نظریات آقای خامنه ای در راه مذاکرات هسته‌ای بردارند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش روز یک شنبه بر این نکته تأکید کرده که برخلاف نیروگاه اتمی بوشهر، راکتورهای آب سنگین به اورانیوم غنی شده نیاز ندارند، ولی این نوع راکتورها در همان حال پلوتونیوم تولید می کنند که برای ساخت بمب هسته‌ای به کار می رود. جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که راه اندازی راکتورها برای مصارف غیر نظامی است و خبرگزاری فارس در گزارش خود از تولید رادیو داروها و صادرات آن در آینده گفته است. با این حال آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با توجه به نگرانی های جامعه جهانی این فعالیت ها را متوقف کند.
در ایران بیش از 100 تن از خبرنگاران در بیانیه‌ای در مورد محدودیت‌ها و برخوردهای سختگیرانه برخی مراکز تصمیم‌گیری در قبال فعالیت‌های رسانه‌ای خودشون اعتراض کردند. از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
در حالی که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نظارت‌های دولتی بر رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با شدت بیشتری دنبال می‌شود، بیش از 100 نفر از فعالان رسانه‌ای در بیانیه‌ای نسبت به گسترش محدودیت‌ها علیه فعالیت‌های حرفه‌ایشان اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های مختلف ایران انعکاس یافت، ضمن اشاره به برخوردهای خارج از ضابطه با رسانه‌های فعال در حوزه فضای مجازی در ماه‌های اخیر، اقدامات یکی از مراجع تصمیم‌گیر و مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای سختگیرانه و غیر مترقبه توصیف و از آن انتقاد شده است. در بخش دیگری از این بیانیه هم از تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه فضای مجازی و شیبه های اعمال نظر آنها گلایه شده و آمده است که اینکه از یک مرجع نامرتبط با رسانه های رسمی تماس گرفته شده و به شیوه ای جدید از آنها خواسته شود که یا متن مشخصی را از روی خروجی خود حذف کنند و یا با فیلترینگ سایتشان مواجه می شوند، رویه ایست که در طول یک سال گذشته به کرات به وقوع پیوسته است. اخیراً کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دستور فیلتر سایت خبری سرات نیوز را صادر کرد. ولی مسئله به اینجا ختم نشد و پس از آنکه خبرگزاری مهر خبر مصاحبه با مدیر مسئول پایگاه خبری سرات نیوز شامل انتقاد از فیلتر کردن رسانه‌های دارای مجوز به وسیله کارگروه تعیین مصادیق را بر روی خروجیش قرار داد، این کارگروه دستور فیلتر خبرگزاری مهر را هم صادر کرد. البته دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه عبدالصمد خرم‌آبادی صدور دستور فیلتر خبرگزاری مهر نیوز را کذب محض خوانده و این دستور را صرفاً محدود به حذف یکی از صفحات خبرگزاری مهر دانست. با این همه دستور فیلتر کردن سایت‌های خبری از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نه تنها انتقاد مسئولان این رسانه‌ها را به دنبال داشته که اعتراض چند عضو هیئت نظارت بر مطبوعات از جمله علی مطهری نماینده مجلس را هم در پی داشته است. علی مطهری اخیراً در گفتگو با خبرگزاری مهر فیلتر شدن سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را عملی غیرقانونی دانست و عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر این کمیته را متهم به بی اطلاعی از قانون و اعمال اراده شخصی خود بر خبرگزاری‌ها کرد. گرچه سرات نیوز پس از کمتر از یک هفته رفع فیلتر شد و خبرگزاری مهر هم از خطر مسدود شدن جسته، ولی به نظر می رسد که این اتفاقات اهالی رسانه‌های خبری ایران را آنقدر نگران کرده که تصمیم گرفتند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توجه مسئولان زیربط را به این مشکل اساسی جلب کنند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما یک روزنامه هندی گفته که دولت هند تصمیم گرفته خرید نفت وارداتی از ایران رو کاهش بده و برای جبران این کمبود از عراق نفت وارد کنه. روزنامه هندوستان تایمز روز یک شنبه از قول یک مقام دولتی علت این کار رو مشکلات پرداخت، بیمه پالایشگاه‌ها و همینطور تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده. حسین قویمی.
روزنامه هندوستان تایمز چاپ دهلی در گزارشی از تصمیم دولت هند برای جبران افت واردات نفت از ایران با افزایش واردات از عراق خبر داد. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران طی چند ماه گذشته با موانع عمده‌ای برای واردات نفت از ایران مواجه شده است. از جمله امتناع بیمه کنندگان نفت برای ارائه بیمه‌نامه به نفتکش‌های حامل نفت ایران، مشکل پرداخت پول نفت به تهران و همچنین تهدید شرکت‌های بیمه هندی برای قطع بیمه پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را پالایش می‌کنند. مشکل بیمه حمل نفت ایران و پرداخت‌های مالی از اول ژوئیه سال گذشته تابستان پیش با آغاز تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران وجود داشت، اما برای اولین بار است که پالایشگاه‌های این کشور با مشکل بیمه خود به دلیل خرید نفت از ایران مواجه شده‌اند. خبرگزاری رویترز روز هفتم خرداد ماه با اشاره به سفر 3 روزه رستم قاسمی وزیر نفت ایران به هند گزارش داد که وی با امید به افزایش صادرات نفت ایران به دولت هند پیشنهاد داده است که شرکت‌های بیمه ایرانی آماده بیمه کردن پالایشگاه‌های هندی هستند، اما چند مقام پالایشگاهی به این خبرگزاری گفته بودند در شرایطی که بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایران خود تحت تحریمند، اعتباری به بیمه نامی آنها نیست. هندوستان تایمز می‌نویسد که دولت هند در اقدامی که هم مفهوم مالی و هم استراتژیک دارد، در نظر دارد واردات نفت از عراق را افزایش و وابستگی به نفت ایران را کاهش دهد. در همین راستا سلمان خورشید وزیر امور خارجه هند روز 19 ژوئن 10 روز دیگر سفری به عراق خواهد داشت که بر اساس گزارش این روزنامه هندی توسعه روابط انرژی در صدر مذاکرات دو کشور خواهد بود. این گزارش میگوید که با توجه به افزایش تولید نفت عراق و نزدیکی خصوصیات این نفت به نوع نفت ایران، به راحتی امکان جایگزینی نفت عراق با ایران وجود دارد. بر اساس گزارش اوپک، عراق از اواخر سال 2011 تا کنون تولید نفت خود را روزانه تا 1 میلیون بشکه افزایش داده است، در حالی که تولید نفت ایران در همین بازه زمانی به همان میزان افت داشته است. گزارش هفته گذشته رویترز نیز نشان می‌دهد که واردات نفت از ایران طی ماه آوریل سال جاری نسبت به سال 2012، یک سال پیش، بیش از 50% کاهش یافته و به رقم بی‌سابقه 123 هزار بشکه در روز رسیده است.
دولت هند تصمیم گرفته که خرید نفت وارداتی از ایران رو کاهش بده و برای جبران این کمبود از عراق نفت وارد کنه. حسین قویمی گزارش میداد. در ساعت 22 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران بشنویم در مورد پایان نشست 2 روزه رئیس جمهوری آمریکا و چین که در استراحتگاهی در کالیفرنیا دو کشور در مورد خلع سلاح اتمی کره شمالی به توافق رسیدند. فریدون زرنگار با جزئیات بیشتر.
در نشست 2 روزه رؤسای جمهوری آمریکا و چین که روز شنبه به پایان رسید، دو کشور ایالات متحده آمریکا و چین بر سر لزوم خلع سلاح اتمی پیونگیانگ به توافق رسیدند. به گفته تام دانیلون، مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، زمینه‌ای مشترک برای همکاری بین چین و آمریکا در مورد کره شمالی وجود دارد و هیچ یک از دو طرف کره شمالی مجهز به بمب اتمی را نمی‌پذیرد و بنا شده است تا گفتگوها و همکاری‌های بیشتری برای خلع سلاح اتمی آن کشور پیگیری شود. پس از توافق رهبران آمریکا و چین در مورد کره شمالی، مقام‌های کره جنوبی و کره شمالی هم روز یکشنبه 19 خرداد ماه برای نخستین بار پس از 2 سال پای میز گفتگو نشستند تا در مورد بازگشت به روابط کاری بین خود مذاکره کنند. مقام‌های وزارت همبستگی، وزارتخانه‌ای که در کره جنوبی روابط دو کشور از هم جدا شده را پیگیری می‌کند، صبح روز یکشنبه گفتگوهای خود را با همتایان خود از کره شمالی در روستای پان مونجام آغاز کردند. یکی از مقامات کره جنوبی که در این گفتگوها شرکت دارد پیشاپیش گفته بود این مذاکرات مقدمه‌ای برای دیداری در سطح وزرای دو کشور است. روابط دو کره در سالهای گذشته و به ویژه در دولت رئیس جمهوری محافظه‌کار پیشین در کره جنوبی رو به سردی بیشتری گذاشت و با به قدرت رسیدن کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی و انتخاب پارک گونه به سمت رئیس جمهوری کره جنوبی تنش میان دو کشور به مرحله بی سابقه رسید. کره شمالی در بهمن ماه گذشته دست به سومین آزمایش اتمی خود زد که با قطعنامه و تحریم‌های جدیدی از سوی شورای امنیت روبرو شد. پس از آن پیونگیانگ بر شدت تهدیدهای لفظی خود افسود، دست به چند آزمایش موشکی و رزمایش زد، آتش بس با کره جنوبی را به شکل یک جانبه قطع و آمریکا، کره جنوبی و ژاپن را تهدید به موشک پرانی کرد. چین که بنابر تحلیل‌ها از نفوذ گسترده‌ای بر کره شمالی برخوردار است، چند بار نارضایتی خود را از این تهدیدها و رفتارهای کره شمالی نشان داد. مقام‌های کره شمالی در آغاز خرداد ماه هیئتی را به چین فرستادند و آمادگی خود برای بازگشت به گفتگوهای اتمی شش جانبه را اعلام کردند. موضوع حملات و جاسوسی‌های اینترنتی که بنابر گزارش‌ها از مهمترین موضوعات دیدار دو روزه رؤسای چین و آمریکا بود، به گفته تام دنیلون مشاور امنیتی ملی کاخ سفید، با توضیحات باراک اوباما برای همتای چینیش در مورد مشکلاتی که آمریکا با آنها روبرو شده است همراه بود. بنابراین گفته ها باراک اوباما به همتای چینی خود گفته است که اگر جرایم اینترنتی که به عقیده آمریکا بخش مهمی از آن از خاک چین صورت میگیرد متوقف نشود، روابط تجاری دو کشور را با مشکلات زیادی روبرو خواهد کرد. مشاور ارشد رئیس جمهوری چین در امور سیاست خارجی نیز گفته است که پکن قصد دارد در این مورد با واشنگتن همکاری کند. نشست دو روزه که روز نخست آن به دور از رسم و رسوم‌های معمول دیپلماتیک برگزار شد، در کالیفرنیای آمریکا در استراحتگاه کویری سنیلندز انجام شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فراموش نکنید در صفحه فیسبوک رادیو فردا تمام این گزارش ها و گفتگوها رو میتونید پیدا کنید. اونجا از طریق لینک اصلی میتونید وارد سایت ما بشید، فایل های صوتی رو میتونید گوش کنید و میتونید نظرات خودتون رو هم بنویسید. فراموش نکنید فیسبوک رادیو فردا رو. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. بعضی از منابع نظامی ارتش سوریه از آغاز عملیاتی به اسم عملیات طوفان شمال خبر دادند. ارتش سوریه قصد داره در عملیات طوفان شمال حومه استان حلب رو از شورشیان پس بگیره. این در حالی است که البته به گزارش رویترز، بریتانیا و بقیه کشورهای اروپایی هم روز یکشنبه بیمیلی شدید خودشون رو در مورد ارسال اسلحه برای شورشیان سوریه اعلام کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده بشنویم.
ساعت 5 عصر روز شنبه نیروهای وفادار بشار اسد عازم ماموریتی تازه شدند. آنها که گویی پس از فتح شهر قصیر نیروی تازه‌ای گرفتند، این بار می‌خواهند برخی مناطق شمالی سوریه را که در اختیار نیروهای ارتش آزاد است پس بگیرند. شبکه خبری روسیه آلیام وابسته به خبرگزاری راشا تودی به نقل از منابع آگاه نظامی سوریه نوشته است نیروهای وفادار بشار اسد در حال حرکت به سوی مناطقی از جمله حریتان، کفرهمره و العطارب در حومه استان حلب هستند. بخش دیگری از یگانهای ارتش سوریه هم شنبه شب به سوی منطقه اندان حرکت کردند. حکومت بشار اسد این مناطق را شاهراه ارتباطی مهمی می‌داند که شورشیان بخش اصلی پشتیبانی‌های تدارکاتی خود را از طریق آن دریافت می‌کنند. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار خود در دمشق نوشته است که نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در منطقه غوطه دمشق به سمت شهرک الاحمدیه پیشروی و برخی از مناطق آن را تصرف کردند. نیروهای وفادار بشار اسد در هفته‌های اخیر با کمک نیروهای حزب الله لبنان و چنان که خبرگزاری‌ها می‌گویند نیروهای نظامی وابسته به سپاه قدس ایران توانسته است به موفقیت‌هایی از جمله بازپسگیری شهر قصیر دست یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد او و دیگر کشورها نسبت به مسلح کردن شورشیان سوریه بسیار بیمیل هستند. موضع بریتانیا و دیگر کشورها در حالی مطرح می شود که موفقیت نیروهای وفادار بشار اسد در میدان جنگ با شورشیان شانس مفید بودن نشست صلح ژنو را تضعیف کرده است. بریتانیا و فرانسه در ماه گذشته تلاش کردند تحریم اتحادیه اروپا برای ارسال سلاح به شورشیان سوریه را لغو کنند. از دیگر سو خبرگزاری فرانسه هم گزارش داد که ائتلاف اصلی مخالفان دولت سوریه روز شنبه بار دیگر تاکید کرده است که در گفتگوهای بین المللی صلح شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا رئیس ائتلاف ملی سوریه گفت آنچه اکنون در سوریه می‌گذرد راه بر هر گونه مذاکره در زمینه کنفرانس بین المللی صلح یا راه حل سیاسی برای بحران سوریه را می‌بندد. شورشیان سوریه در روزها و ماه‌های گذشته بارها خواستار کمک‌های تسلیحاتی غرب شده بودند.
ارتش سوریه قصد داره در یک عملیات به اسم طوفان شمال حومه استان حلب را از شورشیان پس بگیره. رضا ولی‌زاده در این مورد گزارش می‌داد. رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و سلام میکنیم به شما اگر بیدارید و با ما همراه هستید در ادامه مجله نیمه شب. از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده و صدای دیگر رو میشنوید بعد از خبرهایی که البته مینا بهارمس برای ما میخونه.
با سلام دوباره. مقام‌های امنیتی یمن میگویند در درگیری بین ماموران امنیتی و جمعی از شورشیان شیعه زیدی یا حوثی‌ها در صنعا پایتخت 10 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های امنیتی یمن شورشیان به میان جمعی حدود 500 نفر که خواستار آزادی عده از زندانیان بودند نفوذ کرده و با سلاح‌های خودکار و نارنجک به ساختمان سازمان امنیت ملی حمله کردند. یکی از مقام‌های یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که برخی از زندانیان مظنون به همکاری اطلاعاتی با ایران هستند. همزمانی که از رهبران حوثی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که آنها در مقابل ساختمان دست به تظاهرات زده و خواهان انحلال سازمان امنیت ملی متعلق به دوران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق بودند که ماموران امنیتی با آنها حمله کردند و ده‌ها تن زخمی شدند. حوثی‌ها که بخشی از شمال یمن را کنترل می‌کنند حدود 3 سال پیش با دولت مرکزی قرارداد آتش بس امضا کردند و در حال مذاکرات صلح با دولت هستند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از قول منبع آگاه از احتمال بررسی دوباره صلاحیت حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران در جلسه روز دوشنبه شورای نگهبان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از این منبع آگاه میگوید که به دلیل اظهارات ضد امنیتی و غیرقانونی حسن روحانی، حمایت از سران فتنه در جلسات سخنرانی، افشای اطلاعات نظام و حرکات ضد امنیتی در همایش حامیان حسن روحانی در جماران و حرکات خیابانی در ورزشگاه شیرودی، شورای نگهبان تصمیم گرفته است صلاحیت این کاندیدا را مجدداً بررسی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود. سعید جلیلی از نامزدهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران درباره آنچه او خطر جریان تردید برای نظام خوانده هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ایران سعید جلیلی در جمع هوادارانش در شهر تبریز در واکنش به نامزدهای منتقد عملکرد او در مذاکرات هسته‌ای ایران گفته است بعد از فتنه و انحراف امروز خطر دیگری ما را تهدید می‌کند و آن خطر جریان تردید است. او افزوده که جریان تردید می‌خواهد ما را از مقاومت در برابر دشمنان باز دارد. سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در 8 سال گذشته ریاست هیئت مذاکره کننده هسته ایران را بر عهده داشته است. علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی و محمد رضا عارف در جریان مناظره انتخاباتی به عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ایران به ریاست سعید جلیلی انتقاد کرده بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر در متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده که در جلسه فولادی روز شنبه این نهاد تصمیم به حمایت از آقای ولایتی گرفت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی مهم نزدیک به اصولگرایان در ایران محسوب می شود. خبر حمایت جامعه مدرسین از علی اکبر ولایتی در حالی اعلام می شود که پیش از این اعضای ائتلاف سه‌گانه گفته بودند پس از اعلام نظر این دو نهاد تکلیف نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد. ائتلاف سه‌گانه شامل محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل است و در پی درگیری خونین روز شنبه میان معترضان و یک گروه از شبه نظامیان در بنغازی لیبی ارتش این کشور کنترل مقر این گروه را به دست گرفت. یوسف المنقوش رئیس ستاد ارتش نیز استعفا کرد.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. در مجله نیمه شب رادیو فردا خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما رو هم فراموش نکنید، از چند دقیقه یک بار میتونید اگر عضو صفحه ما باشید از همین طریق با خبر بشین در مورد تازه ترین اخبار. صدای دیگر درباره وضعیت و مشکلات زنان در ایران هست و مسئله که برای اونها گهگاه مبارزاتی اعلام میشه. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر لباس فرم مدارس دخترانه در ایران در شکلگیری هویت جنسی آنها. با ما بمانید. همانطور که جودیت لوربر، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان، در مقاله ساختار اجتماعی جنسیت آورده است، زمانی که والدین نمی‌خواهند مدام مورد پرسش قرار بگیرند که آیا نوزاد آنها پسر است یا دختر، نوزادان به گونه‌ای لباس پوشانده می‌شوند که نشان دهنده هویت جنسی آنها باشد. بدین ترتیب از راه نامگذاری، لباس پوشاندن و استفاده از دیگر نشانه‌های جنسیتی، یک مقوله جنسی به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می‌شود. وقتی جنسیت یک کودک آشکار اعلام می شود، دیگران با کودک هر جنسیت به گونه متفاوت برخورد می کنند و به احساس او برخوردهای متفاوت نشان می دهند. به گفته خانم لوربر، در میان کودکان رفتار جنسی تا زمان بلوغ مطرح نیست، ولی تا آن زمان احساسها، امیال و اعمال جنسی با هنجارها و توقعهای جنسیتی شکل گرفتند. به گفته سیمون دوبار، نویسنده فمینیست فرانسوی، زن زاده نمی شود بلکه زن می شود و آنگونه که محققان اجتماعی می گویند، مدرسه و آغاز آموزش رسمی برای کودکان از مهمترین مقاطع شکلگیری هویت جنسیتی و اجتماعی آنهاست. اما در ایران علاوه بر تفکیک جنسیتی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس آغاز شد، اجباری شدن استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دخترانه از بدو ورود دختران به آن به موضوعی قابل بررسی در روند رشد هویت جنسیتی دختران تبدیل شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه سن تکلیف در قوانین شرعی 9 سال کامل است، اما عملاً دختر بچه‌های 6 ساله در ایران به محض ورود به مدرسه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در مورد پوشیدن مانتو و مقنعه‌های یک شکل توسط دختر بچه‌ها در مقطع پیش دبستانی و دبستان در ایران می‌گوید:
مسئله اول این هست که این موضوع، یعنی مواجه شدن با مسئله به نام جنسیت با پوششی که مدرسه تعیین میکنه، بیشتر برای دختر بچه های هست که در واقع قبل از وارد شدن به مدرسه با پوشش اسلامی روبرو نیستن. یعنی بیشتر شامل خانواده هایی میشه که دخترها تا قبل از مدرسه رفتن حجاب ندارن و با مسئله حجاب در واقع در مدرسه آشنا میشن، وگرنه کسی که قبلش هم حجاب داره خیلی دچار شاید بحران نشه. مسئله دوم تفاوت حسی و منطقی هست که بچه با این موضوع داره یا پدر مادرش با این موضوع دارن، که بازم شامل همین دسته از خانواده ها میشه. خوشبختانه در چند سال اخیر مدارس دارن به مسئله مثل رنگ توجه بیشتری نشون میدن، چون این رنگ واقعا در پذیرش این موضوع میتونه کمک بکنه. باز همین که شما از رنگ‌های شاد استفاده میکنین در یک محیط مدرسه میتونه تاثیر روانی داشته باشه.
روشنک خدابخشی، روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در تایید پوشش یکسان برای کودکان در بدو ورود به مدرسه گفته است: مدرسه اولین مکان رسمی است که بچه وارد آن میشود و تجربیاتی را میآموزد. همسانی رنگ لباس دانش آموزان یک کلاس، قانون پذیری، تبعیت پذیری، اجتماعی شدن را در کودکان پرورش می‌دهد. اما محمد مراد بیات جامعه شناس معتقد است که کارشناسان آموزش و پرورش در ایران باید از تجربیات جهانی در مورد انتخاب پوشش یکسان برای بچه‌ها و استفاده از حجاب برای دختر بچه‌ها استفاده کنند. وی میگوید هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب پوشش ظاهری بروز می‌کند و تنوع رنگ در لباس این امکان را سریع‌تر فراهم می‌کند. این جامعه شناس معتقد است که استفاده از پوشش‌های اجباری در مدارس فضای آموزشی را که باید محیطی مساعد برای آموزش کودکان باشد بیشتر به محیط‌های نظامی و یا کارگری شبیه می‌سازد. در این میان آسیه امینی معتقد است که خانواده‌ها در آماده کردن کودکان برای پذیرش پوشش یکسان و حجاب دختر بچه‌ها بسیار مؤثر.
در واقع ما دو جور مواجهه داریم با این مسئله. یک مواجهه خانواده‌هایی هست که در واقع مقابله می‌کنن با این مسئله، مقابله حسی می‌کنن و این مقابله حسی باعث میشه که مقابله منطقی هم براشون پیش بیاد، یعنی از نظر عقلانی و از نظر رفتاری در خونه با الفاظی با گفته هایی بچه رو مواجه بکنن که نفی میکنه این پوشش رو، که من فکر میکنم بیشترین بحران رو شاید این بچه ها داشته باشن. اما خانواده هایی هم هستن که در واقع به خاطر اینکه بچه دچار دوگانگی نشه یا دچار بحران نشه سعی میکنن مسئله رو با یک در واقع پذیرش همراه با شادی همراه بکنن. من با خوب بودن یا بد بودن این مسئله از نظر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، اما با کارکرد این موضوع فکر میکنم که موافق تر باشم، به دلیل اینکه بچه 6 ساله تصمیم گیر در مورد حجابش و پوششش و لباسش نیست. ما خانواده ها و مدرسه و در سطح بزرگتر در واقع سیاستگزارای یک جامعه هستن که بچه رو با یک همچین مسئله‌ای، با یک همچین خط مرزی روبرو میکنن. بنابراین این هرچه بچه دچار بحران کمتر بشه به نظر من آسیب کمتری میبینه.
مریم مادر دختری 12 ساله است که اکنون ساکن کاناداست. او از اولین مواجهه دخترش با پوشیدن حجاب اسلامی برای حضور در کلاس اول دبستان در ایران میگوید
حقیقتش وقتی که اولین بار شروع کرد، یعنی برای همون پیش دبستان و کلاس اول و دوم، یه هیجانی بود اون برای خود شخصا، چون میدونید قبل از سن بلوغ، یعنی اون چون جشن تکلیف رو که توی مدرسه واسه دختر رو میگیرن یه مرحله است، مرحله کلاس سوم دبستان به بعد یه مرحله دیگه. اون موقع براش خیلی جالب بود که مانتو میپوشه، مقنعه میپوشه، هنوز درد سراش هم نمیدونه. برای همین این میشه گفت در واقع دو تا بخشه، ولی کم کم دیگه احساس میکرد، مخصوصا توی فصل گرما براش خب خیلی نکته یه چیزی بود دیگه، داشت کم کم مشکلات خودش رو نشون میداد. اما الان که دیگه فضاش عوض شد و اومدیم کانادا، چون سبب 9 سالگیش به بعد اینجا بود، برای همین الان که داره مقایسه میکنه خب میبینه که چه ویژگی هایی این طرف داره و چه مشکلاتی اون طرف داشت. حتی الان جای دوستاش هم خالی میکنه.
خانم مریم برگزاری جشن تکلیف در مدارس دخترانه را آغاز رسمی تفکیک جنسیتی در مدارس می‌داند و می‌گوید
وقتی اون قانون 9 سالگی رو براشون، چون خیلی تاکید می‌کردن که محارم چیان، نامحرما کدومن، و اون برنامه جشن تکلیف در واقع دیگه اونجاست که در واقع زنگه زده میشه. اون مرحله به بعد بود که کم کم سوالا شروع شد، خب چرا تو خونه مامان یه مدله، من بیرون چرا باید اینجوری باشم، چرا پسرها اینجوریان؟ چون به هر حال دوستای پسری که مثلا تو کلاس موسیقی بودن باهاش میدید که مثلا اونا چرا انقدر راحت زندگی میکنن. این سوالا اون موقع براش شروع شد.
آموزش‌های زودتر از موعد در جشن تکلیف مدارس دخترانه و بحران‌های حاصل از آن موضوع برنامه آینده صدای دیگر است. از دیدگاه متخصصان گذشته از اجبار برای انتخاب نوع خاصی از پوشش، تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند. از آسیه امینی می پرسم خانم امینی، صحبت کردن در مورد اینکه فضای شادی رو ایجاد بکنیم معمولا خیلی ساده تر از عمل کردن به اون هستش. چه مثال مشخصی رو میشه برای مادران داشت که وقتی دخترشون داره میره که پیش دبستانی یا میره اول دبستان و اولین مانتو رو براش میگیرن، چجوری باید این رو تنش بکنن که آسیب نبینه؟
مسئله اینجاست که این بچه مجبور هست این لباس رو بپوشه، بنابراین چه بهتره که با خوشحالی اون رو بپذیره. به نظر من این مقطع بسیار مهمی هست، بچه رو دچار بحران نکنه و ما هر چقدر که این بحران رو با ساختن یک محیط شادتر همراه بکنیم، من فکر میکنم جدای از هر نتیجه دیگه‌ای به نفع بچه هست.
به هر حال در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران لباس‌های همرنگ و متحدالشکل جز قوانین آن مدرسه محسوب می‌شود. اما در مدارس رنگ روپوش را چه کسی انتخاب می‌کند؟ یک مشاور، روانشناس یا مسئولان مدرسه؟ دکتر حیدری نصب، روانشناس و استادیار دانشگاه الزهرا، در این باره میگوید در ایران به طور معمول رنگ لباس به سلیقه مدیر مدرسه انتخاب میشود. اگر سلیقه خوبی داشته باشد میتواند رنگ درستی انتخاب کند، ولی متاسفانه در ایران انتخاب رنگ هیچگاه بر اساس تحقیقات انجام نمیشود. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
موبو میذارم رو دوشم. Stay with me, sway with me.
برقی تو نیستی دلمو.
Take me back to my boat on the river.
با تو رفتم بی تو باز آمدم.
از میان تار و پود زمان تا عمق خاطره ها، همه در یک جا، رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو
بیدم، یکیه
دل بر منش و به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم براهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداه. این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دوستان
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.